من و مهرداد که به رستوران می رسیم، علیرضا رو می بینیم که پشت میز چهار نفره ای نزدیک پنجره نشسته و به حرفای جوونی که کنارش نشسته گوش میده. جوون تون تون دستاش رو تکون میداد و با هیجان حرف میزد. علی با دقت به اون گوش میداد. سلام میکنیم و روی صندلی میشینیم. مهرداد برای خودش توی لیوان آب میریزه و من به پیشخدمتی که نزدیک میز اومده میگم که چهار تا سوپ بیارن. مهرداد لیوان آب رو سر میکشه و من روی تیکه کاغذی آدرس خونه پارسا رو برای علی یادداشت میکنم تا فردا برای وارسی کامپیوتر پارسا به اونجا بره. آدرس رو که مینویسم بی اختیار به حرفهای جوونی که با علی صحبت میکنه گوش میدم و حیرت میکنم. اون راننده تاکسیه، اما چیزهایی میگه که گمونم هیچ راننده تاکسی تا به حال به اونها حتی فکر هم نکرده. زیر چشمی به مهرداد نگاه میکنم تا عکس‌العمل اونو از حالت چهرش درک کنم. اون هم شگفت زده شده و از این نظر وضعش بهتر از من نیست. علی لبخند کمرنگی بر لب داره که با حرفای راننده تاکسی لبخندش کم کم محو میشه و جای اون رو نگرانی میگیره. اون میگفت یواش یواش همه چیز داره برام روشن میشه. حتی وزن کارها رو هم میتونم حس کنم. مثل رانندگی توی تاریکی در کوهستان میمونه. فقط باید نگاهت رو به جایی بندازی که نور ماشین روشن کرده. به همون چند متر جلوی ماشین. به چپ و راست جاده نباید نگاه کنی. باید فرمون رو بچسبی و فقط به چند متر جلوی سپر نگاه کنی. با کسی نباید حرفی چیزی بزنی. به چیزی نباید گوش بدی. اون پخش لعنتی ماشین رو هم باید خفش کنی تا حواست رو پرت نکنه. به مزخرفات رادیو هم نباید گوش بدی. باید هر چی توی اون خراب شده پایین کوه میگذشته فراموش کنی. اگه اینطور ادامه بدی یواش یواش پیچهای سخت خودشون رو نشونت میدن. هیچ خطری هم در کار نیست. اما اگه بخوای به فکر چیزای دیگه‌ای باشی، خب معلومه که هیچ غلطی نمیتونی بکنی. یا میافتی ته دره یا میکوبی توی کوه. خب نمیگم من غلطی نکردم، اما دیشب وقتی داشتم میرفتم طرف خونه توی عباس‌آباد، زنی گفت الهیه و زدم روی ترمز. انگار کسی به من گفت مواظب باش، مواظب زنه باش. زنه جلو سوار شد و تا توی بلوار میرداماد حرفی نزد. اونجا بود که گفت مرد شور همه این دنیا و آدمای کثافتش رو ببرد. گفت دلش میخواد که یک مرد پیدا بشه و گوش تا گوش سرش رو ببر و راحتش کنه. من چیزی نگفتم، تعجبم نکردم، چون از این جور مسافرها زیاد دیده بودم. توی بزرگراه مدرس که پیچیدم گفت 2 سال پیش شوهرش بهش گفته میخواد بره سفر و معلوم نیست کی برمیگرده. گفت شوهر یک لات بی سر و پا بود و الان 2 ساله که اونو 3 تا بچهش رو توی این جهنم ویتر و پیکر رها کرده. گفت مطمئنه که دیگه اون عوضی بر نمیگرده. بهش گفتم اگه این حرفا رو برای این میزنه که کرایه نده، من کرایه نمیخوام. گفتمش من دارم میرم خونه و برای رضای خداوند حاضرم اونو هر جا که بخواد برسونم. گمونم میخواستم کار خوبی کرده باشم. یعنی در اون لحظه به حرفایی که زده بودی فکر کردم. به خودم گفتم عباس حالا وقتشه. پرسید گفتی واسه چی این کارو میکنی؟ گفتم برای رضای خدا. بعد یهو ریسه رفت. اونقدر بلند بلند خندید که پیشونیش خورد به داشبورد ماشین. گفتمش فکر نمی کنم حرف خنده‌داری زده باشم. گفت اتفاقا خیلی هم خنده‌دار بود. واقعا که خنده‌دار بود. گفت چطوره به اون خداوندت بگی از توی آسمونش چند تا اسکناس سبز واسه این بیچاره بفرسته پایین. این رو که گفت دوباره خندش گرفت. بعد جدی شد و گفت مشکل منو 3 تا طولم با بخشش سنار کرایه حل نمیشه. بعد چادرش رو روی شوناش انداخت و گفت ببینم تو نمیخوای امشب خوش باشی؟ اینطوری بهتره. هم تو خوش بگذرون، هم من چند تومن گیرم میاد. گمونم اینطوری خداوند تو هم راضی راضی باشه. قبوله؟ توی فرعی پیچیدم و گفتم تو تا حالا چیزی درباره خداوند شنیدی؟ آینه کوچیکی از تو کیفش بیرون آورد و خودش رو توش برانداز کرد و گفت یه چیزایی شنیدم، اما چیز زیادی ندیدم. اما اون نسناس گمونم هیچی نشنیده باشه. منظورم شوهرمه. خیلی ها رو میشناسم که هیچی از خداوند نشنیدم. گمونم خداوندم چیز زیادی از من نشنیده. بعد شیشه ماشین رو پایین آورد و گفت اگه شنیده بود که لابد من رو زیر دست و پای اون بی صفت رها نمی کرد. اگه شنیده بود که واسه یه لقمه نون مجبور نبودم هر شب یه جا باشم. بعد بغضش گرفت و گفت اگه شنیده بود که مجبور نبودم هر روز به بچه هام دروغ بگم که دارم میرم خرید. کنار خیابون ماشین رو نگر داشتم و توی جیبامو گشتم و هر چی تا اون وقت کار کرده بودم گذاشتم توی دستش. حتی پول خوردارم گذاشتم توی دستش. گفتم خیال کنه خداوند من از سوی آسمونش اینا رو انداخته پایی. مثل کسی که جن دیده باشه چند لحظه به من نگاه کرد و بعد پولا رو قاپی. از ماشین پیاده شد و زل زد تو چشمام. اشک تو چشماش جمع شده بود. قبل از اینکه در رو ببنده گفت از طرف من روی ماه خداوند رو ببوس. چند خیابون که رفتم حس کردم حالم هیچ خوب نیست. ربطی به قضیه اون زنه نداشتا. حس کردم همین نزدیکی ها کسی میخواد بمیره و داره از من کمک میخواد. معلومه که کسی نمیخواست بمیره، اما من به طرز بدی این حس رو داشتم. حتی بعضی وقتا صدایی هم میشنیدم، انگار از ته چای، انگار از جای تاریک، صدا مثل وزوز مگس یا ناله جیرجیرک بود. بعد که صدا کلافم کرد ماشین رو کنار خیابون پارک کردم و پیاده شدم. خیابون زیاد روشن نبود، صدا انگار از گوشه پیاده رو می اومد. رفتم کنار پیاده رو، گوشامو تیز کردم. کنار دیوار قدم زدم و مثل کسی که پولش رو گم کرده باشه زل زدم به زمین. کمی جلوتر حفره کوچیکی رو توی دیوار پیدا کردم. انگار صدا از توی حفره بود. روی زانو خم شدم و توی حفره رو نگاه کردم. سوسکی رو دیدم که به پشت افتاده بود و هر چی دست و پا می‌زد نمی‌تونست برگرده. تیکه غذا توی دهنش بود و اون رو رها نمی‌کرد. سوسک از توی حفره بیرون اومد و یک راست رفت به سمت سوراخی که کمی اون طرف در بود، جایی که چند تا سوسک کوچیک کنار سوراخ انگار منتظر مادرشون واستاده بودن. این رو که میگه بغض میکنه و از روی صندلی بلند میشه و به سمت در خروجی رستوران میره. من و مهرداد به علی نگاه میکنیم و علی که انگار تازه مهرداد رو دیده باشه از روی صندلی بلند میشه و اونو در آغوش میگیره. دقیقه همدیگر رو به هم میفشارن و چیزی نمیگن. بعد علی به طنز توی گوش مهرداد میگه I love you. وقتی گارسون سوپا رو میاره علی بهش میگه که یکی از اونها رو برگردونه. به علی نگاه میکنم و میگم این یارو دیگه کی بود؟ لبخند میزنه و میگه کسی که حتی صدای نیایش و سوسک ها رو هم میشنوه. معنای حرفش اینه که مایل نیست به جزئیات بیشتری درباره راننده تاکسی اشاره کنه. برای من هم مهم نیست. واقعا مهم نیست. مهرداد روی سوپش فلفل میریزه و میگه واقعا که عالمی پیچیده‌ای داریم. فکر میکنم به اندازه تعداد آدمها فلسفه زندگی وجود داشته باشه. یعنی چیزی نزدیک به 6 میلیارد فلسفه زندگی. یک قاشق سوپ توی دهنم میذارم و از علی میپرسم تو واقعا حرفای این یارو رو قبول داری؟ با دستمال دهنش رو پاک میکنه و میگه باز شروع کردی؟ میگم جدی میگم تو واقعا فکر میکنی اون یارو صدای سوسک رو شنیده؟ میگه باور کردن و باور نکردن ما در اینکه اون صدای سوسک رو شنیده یا نه هیچ تغییری ایجاد نمیکنه. اون گمون میکنه که شنیده، پس ظاهرا هیچ شاهدی برای انکار یا تایید او به جز خودش وجود نداره. بنابراین تو هم بهتر سوپت رو بخوری. علی هر وقت که بخواد از پاسخ دادن به چیزی طفره بره راهش رو خوب میدونه. به مهرداد میگه خوش اومدی به ایران. مهرداد سوپش رو کنار میذاره و میگه فکر نمیگردم هیچ وقت در آینده ستایی دور هم جمع بشیم و با هم غذا بخوریم. اما هیچ کس نمیتونه آینده رو پیش بینی کنه که این هم یکی دیگه از دلایل پیچیده بودن دنیاست. علی نگاهش میکنه و میگه واقعا فکر میکنی دنیا پیچیده است؟ مهرداد دستش رو توی موهاش برو میکنه و میگه راستش من هنوز هم مثل سالهای دبیرستان گرفتار سالهای کشنده چه باید کرد و از کجا شروع کنیم هستم. منظورم اینه که هنوز هم درست نمیدونم چی باید بکنیم و چی نباید بکنیم. حتی نمیدونم دنبال چی هستیم. شاید به همین دلیل که وقتی حادثه‌ای توی زندگیم پیش میاد درست نمیتونم خودم رو قانع کنم و کنترل وضعیت از دستم بیرون میره. خوشحالم که مهرداد به حرف اومده. موضوع جولیا حسابی رویش رو به هم ریخت و حرف زدن و خالی شدن شاید بهترین راه تحمل فشاری باشه که بر دوشش سنگینی میکنه. من واقعا نگرانش هستم. دیشب که تلفنی قرار شام امشب رو با علی میذاشتیم، درباره وضعیت جولیا مفصل با ایش صحبت کردم. از علی خواستم که هر طور خودش میدونه مهرداد رو دلداری بده. علی میگه قبول دارم دنیا در نگاه اول پیچیده است، اما فکر نمی کنم حل کردن معمای اون خیلی پیچیده باشه. برعکس فکر می کنم تا حد زیادی هم ساده است. قاشقم رو توی بشقاب میذارم و با کنایه میپرسم منظورت از ساده بودن چیه؟ میشه این راه حل ساده رو به من و مهداد یاد بدی و ما رو از این جهنم خلاص کنی؟ علی لیوانش رو پر از آب میکنه و دقیقه سکوت میکنه و بعد میگه هستی لایه لایه است، تو در تو و پر از راز و البته پیچیده. برای درک اون باید خوب بود. همین پاسخ من به این سوال دشوار همینه. خب من فکر میکنم هر کس در هر موقعیت میدونه که خوبترین کاری که میتونه انجام بده چیه، اما مشکل زمانی شروع میشه که انسان نخواد این خوب رو انتخاب کنه. در چنین صورتی او راه رو کمی محو کرده. اگر در موقعیت دوم هم انسان نخواد به خوب تن بده، راه محوتر و تاریکتر میشه. وقتی هزار تا انتخاب بد رو به جای هزار تا انتخاب خوب برمیگزینی، وضع اونقدر آشفته و تاریک میشه که انسان حتی نمیتونه یک قدم هم جلو برداره. شبیه قدم زدن تو مه میمونه که با هر قدم که برمیداری راه وضوح بیشتری پیدا میکنه. خوشبختانه هستی اونقدر سخاوت داره که دائم یک فرصت و یک شانس دیگه به ما میده تا دوباره از صفر شروع کنیم. اما اگه شما در برابر موقعیتی خوب رو انتخاب کنید، راه اندکی وضوح پیدا میکنه. در موقعیت بعدی احتمالاً با شرایط پیچیده تری مواجه خواهید شد که باز هم باید انتخاب کنید. این انتخاب ها مثل دالونی هزار تو همیشه در مقابل شما قرار داره. با هر انتخاب سرعت شما بیشتر و بیشتر میشه. هر انتخاب درست شتاب شما رو بیشتر میکنه تا اونجا که با سرعت نور هم میتونید پیش برید. در مقابل هر انتخاب بد از سرعت شما کم میکنه. اونها که دائم به انتخابهای بد دست میزنن وضع اسفباری پیدا میکنن. اونقدر کند میشن تا کاملا متوقف میشن و بعد شروع میکنن به فرو رفتن. اونقدر فرو میرن تا اینکه به کلی دفن میشن. برای این آدم ها البته که فرصت هست، اما اونها مجبورن مدتی رو صرف کنن تا از اعماق خودشون رو به سطح برسونن. زندگی مواجهه ابدی انسان با این انتخاب ها. مهرداد انگشتش رو توی هم فرو کرد و محو علی شده. علیرضا ادامه میده خوشبختانه تشخیص خوب همیشه آسونه، هرچند انجام اون به همون اندازه آسون نیست. با هر رفتار ساده و خوب انسان یک گام پیچیده و ورزیده میشه. چنین به نظر میرسه که رفتارهای ساده و روشن که هر کسی به راحتی اونها رو تشخیص میده مثل آجرهایی هستن که در نهایت ساختمون بزرگ و پیچیده‌ای رو به وجود میارن. تنها نکته مهم اینه که تا رچهای پایینی درست کار گذاشته نشه امکان گذاشتن رچهای بالایی نیست. منظورم اینه که هر کس در هر موقعیت میدونه کاری که انجام میده خوبه یا نه. کسی که در انجام خوبها ورزیده بشه کم کم حتی وزن خوبها رو هم حس میکنه، یعنی از بین چند تا خوب میتونه بهترین رو تشخیص بده. کسی که فقط خوبها رو انجام میده به تدریج به یکی از کانونهای هستی تبدیل میشه. منظورم از کانون اینه که در هر نقطه‌ای که ایستاده میتونه هستی رو در سیطره و فرمان خودش داشته باشه. چنین کسی اگه بخواد نه تنها صدای سوسک ها رو که حتی خیال های اونها رو هم میتونه درک بکنه. اون در سطحی بالاتر حتی میتونه مانع غروب خورشید بشه یا حتی ماه رو نصف کنه. چنین اقتداری البته مایه فخر نیست، چون این کوچکترین کاری که از چنین کسی برمیاد. چنین کسایی میتونن بیماری رو در اون سوی دنیا شفا بدن. منطق این روابط اینی که چنین کسایی اصولاً به بی‌نهایتی دسترسی دارن که برای اون بی‌نهایت انجام چنین کارهایی به شدت ساده است. علی با دستهاش لبه میز رو چسبیده و صورتش برافروخته شده. طوری میز رو گرفته که انگار طوفانی میخواد میز رو با خودش برویه، اما او اون رو نگه داشته. به هر حال همه هیچ چیز نیستن مگر مجموعی از رفتار. وزن معنوی هر کس مجموع وزن رفتارهاشه. به نظر میرسه که هر انتخاب مثل خطیه که در خط سفید هستی خودمون میکشیم. بسیاری از آدمها که انتخابشون خوب نیست در طول زندگی مجموعه خطهای کج و کلو نامفهوم تولید میکنن که هیچ معنای روشنی ندارن، اما اونها که انتخابهاشون درسته رفتارهاشون خطوط متوازن و معناداری رو به وجود میاره، چیزی شبیه به یک تابلو نقاشی. وقتی شام میخوریم هیچ کس حرف نمیزنه. بعد از شام مهداد سیگاری آتیش میزنه و از علی میپرسه که آیا کسی رو میشناسه که به این بی نهایت وصل باشه و ضمناً بپذیری که زن بیماری رو تو اون طرف دنیا تو فلوریدا شفا بده؟ علی لحظه ای به من نگاه میکنه و من سرم رو به علامت تایید تکون میدم. میگه میشناسم. کمی سکوت میکنه و بعد ادامه میده، اما فقط پذیرش اون کافی نیست. در چنین مواقعی شما باید به چنین بی‌نهایتی و چنین توانایی ایمان داشته باشی. منظورم اینه که خداوند برای هر کس همونقدر وجود داره که او به خداوند ایمان داره. این یک رابطه دو طرفه است. خداوند بعضی ها نمیتونه حتی یک شکل ساده برای مؤمنش دست و پا کنه یا زکام ساده ای رو بهبود بده، چون مؤمن به چنین خداوندی توقعش از خداوندش این مقدار بیشتر نیست. خداوند اون شبانی که با موسی مجادله میکرد البته با خداوند موسی و ابراهیم همسنگ نیست، و خداوند ابراهیمی که از شدت ایمان در آتیش میره یا تیغ بر گلوی فرزندش میکشه البته که از خداوند اون شبان بزرگتر و قوی تره. اما حتی چنین خداوندی هم در برابر خداوند علی به طرز غریبی کوچیکه. اگه ابراهیم برای تکمیل ایمانش محتاج معجزه بازسازی قیامت بر روی زمین بود یا موسی محتاج تجلی خداوند بر تو، علی لحظه‌ای در توانایی و اقتدار خداوندش تردید نکرد و همواره میگفت که اگر پرده ها برچیده شود ذره‌ای بر ایمان او افسوده نخواهد شد. خداوند علی بیشک بزرگترین خداوندی است که میتونه وجود داشته باشه. ما اگه بتونیم تنها به گوشه‌ای از دامن علی چنگ بیاندازیم رستگار شدیم، اما برای کسی که ایمان نداره متاسفانه خداوندی هم وجود نداره. مهرداد سیگارش رو توی زیر سیگاری میتکونه و بعد شیشه خالی پپسی رو جلوتر میاره و بی خودی دودی رو که توی دهنش نگه داشته توی شیشه خالی میکنه. دود سیگار داخل شیشه پیچ و تاب میخوره و به طرف ته بطری میره. علی به ته رستوران و به چند میز و صندلی خالی خیره شده. پیش خدمت برای برداشتن ظرفهای خالی به طرف میز ما میاد. هیچ کسی حرفی نمیزنه. مهرداد سیگارهاش رو توی جیب پیراهنش میذاره. من به بطری نوشابه زل میزنم که حالا دود توی اون به آرامی از دهانه شیشه بیرون میزنه. علی همچنان لبه میز رو چسبیده و تکون نمیخوره. پیش خدمت بشقاب‌های خالی رو از روی میز بر میداره و با دقت توی سینی میچینه. بعد شیشه نوشابه رو یکی یکی توی سینی میذاره، اما وقتی دستش به طرف شیشه پر از دود میره لحظه ای ناخودآگاه دستش رو عقب میکشه، اما بعد دوباره شیشه رو بر میداره و توی سینی میذاره.